24 12 نیمه شب صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در این نخستین ثانیه های روز شنبه 14 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با پنجمین روز از ماه نوامبر سال 2011 میلادی. در دقایق پیش رو خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم برای شما آماده کردند که طبیعتاً در برگیرنده مهمترین رویدادهای ایران و جهان است. اما پیش از آن اجازه بدید به خلاصه مهمترین خبرها گوش کنیم از همکارم رویا کریمی مجد که همچنان از ساعت 19 کنار ما و شما بوده و تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما رسونده. رویا شب و روزت خوش.
صبح زود شما هم خوش. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نسبت به کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی در ایران ابراز نگرانی کرده است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است از ادامه یافتن تبعیضات علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی و همجنسگرایان در ایران آزرده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین ناخرسندی خود را از اعمال مکرر مجازات اعدام در مورد مجرمین صغیر در ایران ابراز داشته است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تعریف مبهم و طیف وسیعی از جرائم در ایران که حکم اعدام دارد نیز هشدار داده است. رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است ماه آینده با نخست وزیر عراق در کاخ سفید واشنگتن دیدار کند. دیدار باراک اوباما و نوری المالکی انتظار می رود 12 دسامبر 21 آذر ماه و پیشاپیش خروج کلیه نیروهای ایالات متحده از عراق انجام شود. بنابر بیانیه کاخ سفید واشنگتن، این دو رهبر در زمینه تعمیق مشارکت جامع استراتژیک میان ایالات متحده و عراق گفتگو خواهند کرد. طبق توافقنامه امنیتی میان واشنگتن و بغداد، تمامی 34,000 نظامی باقی مانده ایالات متحده در عراق باید تا پایان سال جاری میلادی خاک این کشور را ترک کنند. نخست وزیر یونان امشب با امکان دریافت رأی عدم اعتماد در پارلمان آن کشور روبروست. درخواست‌ها برای استعفای جورج پاپاندرو از جانب حزب وی و جناح مخالف افزایش یافته است. این رأی‌گیری در میان فشارهای فزاینده بین‌المللی بر آتن برای تقویت حمایتش از طرح دریافت 130 میلیارد یورو کمک‌های اقتصادی جهت نجات یونان از ورشکستگی انجام می‌گیرد. یونان برای دریافت این کمک‌های اقتصادی باید سیاست‌های ریاضتی را به اجرا گذارد. به گفته یه مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، این باشگاه علاوه بر اخراج شیس رضایی، وی را 3 میلیارد ریال جریمه کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رویانیان روز جمعه گفت محمد نصرتی نیز فعلا تا پایان نیم فصل لیگ برتر از تیم پرسپولیس کنار گذاشته می شود و 2.5 میلیارد ریال نیز جریمه شده است. دو بازیکن نام برده به دلیل حرکاتی که پس از گلزنی تیم در میدان مسابقه انجام دادند جریمه شدند. این واقعه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی یافته است. رهبران گروه 20 میگویند توافق کردند منابع مالی صندوق بین‌المللی پول را تقویت کنند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی در پایان نشست گروه 20 در کن گفت صندوق بین‌المللی پول برای حمایت از کشورهایی که در معرض بحران مالی قرار دارند به قدرت بیشتری نیاز دارد. رئیس کمیسیون اروپایی خوزه مانوئل باروسو نیز گفت افزایش منابع نه تنها برای محدوده یورو بلکه برای کمک به کشورها در سراسر جهان لازم خواهد بود. رئیس جمهوری فرانسه برنامه هسته‌ای ایران را محکوم کرد و گفت اگر موجودیت اسرائیل تهدید شود فرانسه بی تفاوت نخواهد ماند. نیکولا سارکوزی روز جمعه در نشست سران گروه 20 در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه در حالی این اظهارات را بیان داشت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در روزهای آینده گزارشی را در زمینه برنامه هسته‌ای ایران منتشر کند. گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل انتظار می‌رود فاقد مطلبی درباره تلاش ایران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای باشد. آقای خاکسات.
متشکرم همکارم رویا کریمی مجد. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند و در مجله نیمه شب رادیو فردا. یکی از مهمترین نشست ها نشست‌های رهبران 20 کشور ثروتمند جهان در شهر کن در جنوب فرانسه به پایان رسید. جلسه مهم درباره وضع اقتصادی وخیم اروپا و جهان. گزارشی از همکارم جمشید زند می‌شنویم. در حالی که ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه فشار بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهند، چین از تهران خواست بر سر برنامه هسته‌ای انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. گزارشی از همکارم فرین عاصمی. پس از 18 سال در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش جمهوری اسلامی درباره تعهدات به اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی شد. گفتگوی همکارم وحید پوراستاد با یک فعال حقوق بشر را میشنویم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله برنامه هفتگی پیک فرهنگ، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، نشست دو روزه رهبران 20 کشور ثروتمند جهان که به گروه 20 معروف است، بعد از ظهر روز جمعه در شهر کن فرانسه به پایان رسید. بحران مالی حوزه واحد پولی یورو، وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی یونان و احتمال خروج این کشور از واحد پولی یورو و همچنین یافتن راه حلی برای جلوگیری از پیدایش رکود اقتصادی جدید در اروپا و جهان از مهمترین موضوعهای مورد بحث سران در این نشست بود. همکارم جمشید زند گزارش می‌دهد.
نشست سران 20 کشور ثروتمند جهان بدون رسیدن به نتایجی که مورد نظر برخی از کشورهای اروپایی بود پایان یافت. رهبران کشورهای غیر اروپایی و کشورهای اروپایی خارج از حوزه یورو، گرچه از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای برون رفت از بحران مالی کنونی حمایت کردند، ولی به روشنی اعلام کردند که اعضای واحد پولی یورو باید در خانه تکانی و سر و سامان دادن به مشکلات مالیشان پیش قدم باشند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با صراحت تأکید کرد که
مسئولیت حل مشکلات کشورهای حوزه واحد پولی یورو در درجه اول با خود این کشور هاست و آنها هم این موضوع را پذیرفتند. بریتانیا پولی به صندوق نجات یورو پرداخت نخواهد کرد و صندوق بین المللی پول هم به این صندوق کمک نخواهد کرد.
در این نشست دو روزه برخلاف انتظار، هیچ یک از رهبران کشورهای ثروتمند و رو به توسعه مانند چین و برزیل هم حاضر نشدند به صندوق نجات مالی اروپا کمک کنند. در این حال آنها گفتند آماده اند ذخایر مالی خود را در صندوق بین المللی پول افزایش دهند تا این نهاد مالی بین المللی بتواند با کشورهای اروپایی وارد مذاکرات جدی برای جلوگیری از رکود اقتصادی و اعلام ورشکستگی برخی از کشورها شود. شماری از رهبران اروپایی از افزایش ذخایر مالی صندوق بین المللی پول استقبال کردند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پایان نشست گروه 20 گفت صندوق بین المللی پول برای حمایت از کشورهایی که در معرض بحران مالی قرار دارند به قدرت بیشتری نیاز دارد. رهبران اتحادیه اروپا تا کنون تعهد کردند بیش از 440 میلیارد یورو به صندوق نجات مالی حوزه یورو کمک کنند، ولی بیشتر کارشناسان اقتصادی میگویند این صندوق دست کم به 1000 میلیارد یورو پول برای نجات واحد پولی اتحادیه اروپا و جلوگیری از اعلام ورشکستگی کشورهایی مانند یونان نیاز دارد. از خبرهای خوش این نشست، پذیرش نظارت صندوق بین‌المللی پول بر انجام اصلاحات اقتصادی در ایتالیا بود. سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، روز جمعه در محل برگزاری نشست گروه 20 گفت:
ما به خانم لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول مراجعه کردیم و از او خواستیم بر اصلاحات اقتصادی ما نظارت کند و هر سه ماه گزارش پیشرفت های ما را به طور علنی منتشر کند تا ما بتوانیم به بازارهای جهانی نشان دهیم که دولت ایتالیا در اجرای اصلاحات پیشرفت
نشان دهد.
بدهی های ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اروپا بیش از 1800 میلیارد یورو برآورد شده است. یکی دیگر از موضوعهای مهم نشست سران گروه 20 نجات یونان از اعلام ورشکستگی و خروج آن از واحد پولی یورو بود، در حالی که پارلمان یونان همچنان سرگرم بحث درباره رأی اعتماد به دولت ائتلافی جورج پاپاندرو است. اتحادیه اروپا اعلام کرده تا روشن شدن وضعیت دولت و اصلاحات وعده داده شده از پرداخت پول به این کشور خودداری خواهد کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و در حال حاضر صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و همینطور 7580 کیلوهرتز بشنوید. و اما چین روز جمعه از ایران خواست برای حل اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای از خود انعطاف بیشتری نشان دهد. قرار است گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران 17 آبان ماه منتشر شود و این در حالی است که آمریکا، بریتانیا و فرانسه در آستانه انتشار این گزارش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دادن. همکارم فرینه عاصمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چین هشدار داده که استفاده از نیروی نظامی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران آخرین چیزی است که خاورمیانه در حال حاضر به آن نیاز دارد، در حالی که قرار است گزارش سازمان ملل درباره جزئیات نظامی برنامه هسته‌ای ایران هفته آینده منتشر شود. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه فشارهای خود بر ایران را افزایش دادند. واشنگتن و همپیمانان اروپاییش بیم آن دارند که ایران به تولید سلاح اتمی مشغول باشد، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. چین و روسیه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند که پیش از انتشار این گزارش به ایران فرصت دهد تا آن را مطالعه کند و به اتهامات پاسخ دهد. هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین، با اعلام اینکه آژانس باید در قبال ایران موضعی بی‌طرفانه و منصفانه داشته باشد، تأکید کرده که چین مخالف توسل به زور یا تهدید به اعمال زور در روابط بین‌المللی است و در حال حاضر آنچه اهمیت دارد پرهیز از طغیانی جدید در خاورمیانه است. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین بر مخالفت چین با توسعه سلاح هسته‌ای تأکید کرد و گفت که چین چشمان خود را بر فعالیت‌های نظامی اتمی هیچ یک از کشورهای خاورمیانه نبسته و ایران هم باید انعطاف و صداقت به خرج دهد و با آژانس همکاری به گفته او مشتاقانه داشته باشد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران 17 آبان ماه منتشر خواهد شد. احتمال می‌رود این گزارش حاوی جزئیات و شواهدی از احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران باشد.
و اما در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از 18 سال گزارش جمهوری اسلامی درباره تعهد در خصوص اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی شد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نتیجه این گزارش را بعد از 2 هفته بحث و گفتگو اعلام خواهد کرد. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، ابتدا از او درباره نتایج بررسی این کمیته سوال کرده است. هادی قائمی:
در سندی که امروز به عنوان نتیجه گیری این کمیته انتشار یافته، می‌بینیم که به این نتیجه رسیده که موارد منفی و نقض حقوق بشر ایران بسیار بسیار بیشتر از اتفاقات مثبتی هست که در 18 سالی که ایران به این کمیته گزارش نداده بوده. یعنی تنها چیزهای مثبتی رو که این سند بهش اشاره می‌کنه، امضای ایران به چند کنوانسیون یا بلکه اسناد حاشیه‌ای چند کنوانسیون هست که شاید بیش از 1/3 صفحه رو نمیگیره و المللی 7 صفحه تموم به موارد عمده نزاع بشر در ایران و نگرانی های کمیته می‌پردازد.
آقای قائمی، بیشترین توجه کمیته حقوق بشر به چه مواردی از نقض حقوق بشر در ایران متمرکز بوده در این گزارش؟
در حقیقت بیش از 25 مورد در این سند به اونها اشاره شده. نکات عمده این هست که به وضعیت درون زندان‌ها بسیار توجه شده و درخواست تحقیق فوری در مورد قتل، شکنجه و شکنجه معترضین پس از انتخابات شده و همچنین به بندهای 352 الف 29 و 240 اوین به طور مشخص اشاره شده و همچنین خواستار توقف فوری اعدام و مخصوصاً اعدام‌های در ملأ عام. و نکته مهم دیگه اینه که در مورد آزادی انجمن‌ها، آزادی تجمعات و خواستار آزادی تمام زندانیان به خاطر عقایدشون من جمله دانشجویان، معلمان، مدافعین حقوق بشر، وکلا، فعالان سندیکایی شده و همچنین نظارت استصوابی بر انتخابات و کاندید شدن در انتخابات رو به شدت این مورد انتقاد قرار داده و گفته که نقض صریح تعهدات ایران در قبال این پیمان‌نامه می باشه.
آیا اطلاع دارید که پاسخ هیئت نمایندگی ایران به انتقادات حقوق بشری که کمیته نسبت به اون بررسی داشته چه چیزهایی بوده؟
بله، در دو روزی که اعضای این کمیته با ایران سوال و جواب با نمایندگان حکومت ایران که حضور یافتن سوال و جواب کردن، متاسفانه هیچ وقت نمایندگان به طور صریح جواب ندادن و یا میگفتن که این فرهنگ ما هست یا مذهب ما هست و این شرایط خاص ما هست، ولی که در این سند اشاره شده در خط در حقیقت صفحه اولش که ایران نمیتونه در لوای مذهب تعهدات خود رو زیر پا بذاره و اینکه در همون روزها هم مقامات کمیته به ایرانیان گفتن که سوال جوابات شما بسیار مبهم هست و شما مرتب به حاشیه میرید و جواب مشخص به سوالات ما نمیدید.
آقای قائمی، حالا قراره بعد از این نتیجه که کمیته حقوق بشر اعلام کرده نسبت به پرونده ایران چه اتفاقی بیفته؟
ببینید، این تنها سومین بار بود که ایران گزارش داد به این کمیته از دهه 50، یعنی از قبل از انقلاب، یعنی بعد از انقلاب 57 این فقط دومین بار بود و در این مورد هم ابراز نگرانی شده. کلا این یک روندی هست که در سازمان ملل ثبت میشه و این رو باید در این زمینه ببینیم که اتفاقات بسیاری در نهادهای حقوق بشر سازمان ملل داره میفته. گزارشگر ویژه وجود داره که گزارشی میده، بسیار انتقاد میکنه از وضعیت درونی کشور. این کمیته بررسی میکنه تعهدات ایران رو و نتیجه میگیره که در 95% حداقل این تعهدات زیر پا گذاشته میشن. در همون زمان یک قطعنامه داره آماده میشه که احتمالاً در آبان ماه در مجمع عمومی به تصویب خواهد رسید و کلن میبینیم که ایران در زمینه حقوق بشر در سطح دنیا، در سطح سازمان ملل از بدترین وضعیت ها رو داره. مخصوصا وقتی که گزارشگر ایران در مجمع عمومی گزارشش رو داد، هیچ کشوری از ایران دفاع نکرد، ولی وقتی که برمه و کره شمالی گزارشگرشون صحبت کردن، حداقل چند تا کشور این جرأت رو داشتن که از اون دو کشور که وضعیت اونجا بسیار وخیمه دفاع کنن و میبینیم که ایران در این زمینه در سطح بین‌المللی بسیار بسیار ایزوله شده و اینکه هیچ قدمی برای بهبود اوضاع مانند آزادی زندانیان سیاسی بر نمی‌دارند موجب میشه که هیچ کس باور نکنه حکومت ایران هیچ گونه تعهدی یا قصد مثبتی در قبال حقوق شهروندان خود دارد.
مجله نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. یک دادگاه در مالزی روز جمعه 3 ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد. همکارم بابک غفوری آذر گزارشی دارد در همین زمینه.
مهدی افراسیابی، ارشاد محمد سنجیده و حسین شاکری 3 ایرانی هستند که روز جمعه دادگاهی در مالزی حکم اعدام آنها را صادر کرده است. این 3 نفر جدیدترین محکومان ایرانی پرونده های قاچاق مواد مخدر به مالزی محسوب می شوند. به غیر از این 3 نفر، در ماه‌های اخیر دادگاه‌های مالزی برای 1 مرد و 2 زن ایرانی دیگر نیز حکم اعدام به جرم قاچاق مواد مخدر صادر کرده بودند. این احکام اعدام در حالی صادر شده که در همین مدت اخبار متعددی نیز از بازداشت اتباع ایرانی در مالزی به جرم قاچاق و حمل مواد مخدر منتشر شده است. محمد رهبر، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن مالزی، درباره دلایل افزایش تعداد ایرانی‌های بازداشت و محاکمه شده در مالزی به اتهام حمل و قاچاق مواد مخدر به رادیو فردا می‌گوید:
مالزی موانع بسیار سخت و سختی داره در مورد مواد مخدر. حتی شما اگر در فرودگاه اینجا قرص‌های کدئین‌دار بیارید، اینجا حتما با مشکل مواجه خواهید شد. چه برسد به این که شیشه و مواد روانگردان شیمیایی از طرف ایران به اینجا بسیار میاد. به شدت هم این ماجرا رو بگیرن که جامعهشون از این لحاظ فاسد نشه، چون جامعه مالزی اونقدری معتاد نداره و این میتونه زاری رو در اینجا ایجاد بکنه. و فکر میکنم که این وضعیت سخت و سختی که گرفتن و اعدامی که برای قاچاقچی‌های ایرانی بریدن برمیگرده به همین اتفاقی که میخوان جلوشو بگیرن.
بر اساس آمار وزارت کشور مالزی، تعداد ایرانی‌های دستگیر شده به اتهام قاچاق مواد مخدر در این کشور از 16 نفر در سال 2009 میلادی به 138 نفر در سال 2010 رسیده است. اتهام بخش عمده‌ای از این افراد مربوط به حمل ماده متاآنفتامین، عنصر اصلی ماده مخدر معروف به شیشه است. آقای رهبر درباره گرایش به قاچاق این نوع ماده مخدر از سوی ایرانی‌ها در مالزی اعتقاد دارد:
بازار مواد مخدر در مالزی اونطور که بنده شنیدم، این شیشه و مواد روانگردان بیشتر خود ایرانی‌ها هستن. متأسفانه دانشجویان ایرانی که اتفاقا در سنهای پایین هستند در اینجا و از یک آزادی نسبی برخوردار هستند، متاسفانه با تربیت غلطی که بوده برخی از اینها کشیده شدن مواد مخدر و بعضی هاشون دارن اون اعتیادی که در تهران داشتن در ایران داشتن رو دارن اینجا ادامه میدن و دیگه این نمیشه گفتش که اینجا یه ترانزیتی هست به جاهای دیگری به مثل اندونزی. 100 میلیون نفر اندونزی سکنه داره و معتاد هم اتفاقا زیاد داره و مکان جذابی است برای اینکه این مواد مخدر اصداری طرف ایران به اندونزی برسه. در حقیقت مالزی ترانزیت این ماجرا است.
مالزی در سالهای اخیر به مقصد شمار زیادی از ایرانی‌های مهاجر تبدیل شده است. آمار غیررسمی از اقامت نزدیک به 70,000 ایرانی در این کشور حکایت می‌کند که بخش عمده آنها را دانشجویان ایرانی تشکیل می‌دهند. آقای رهبر درباره ترکیب جمعیتی ایرانی‌های ساکن مالزی اعتقاد دارد:
مهاجرینی که اومدن اینجا، مهاجرانی که در مالزی هستند و از ایران آمدن، در حقیقت نمونه‌ای از همون اتفاقی هستند که در ایران افتاده. ترکیب خاصی از جمعیت ایران به اینجا نیامده که بگیم که حالا فقط روشنفکرین فقط اومدن اینجا یا تجار اومدن اینجا یا فقط دانشجویان اومدن. این دقیقا همون جامعه ایرانه با همون خوبی ها و بدی هاش که میشه گفتش که حالا جایی بوده که میتونست طبقه متوسط به طبقه که در تغییر قدری مال و انباری بشه در ایران بچه‌هاشون بفرستن اینجا بیان درس بدن. من فکر میکنم که این فسادی هم که ما متاسفانه داریم میبینیم از همون سرمنشأ و سرزمین مادری داره میاد.
ماه پیش به دنبال افزایش انتشار اخباری درباره بازداشت اتباع ایرانی در مالزی، سفارت ایران در این کشور از آنچه انعکاس سریع و پیش از کارشناسی دستگیری ایرانیان در رسانه‌ها خوانده انتقاد کرده بود.
روز جمعه در مجموعه فرهنگی هنری سعدآباد در شمال تهران از آنچه نماد مشک ابوالفضل عباس خوانده شده رونمایی کردند. این تندیس با ابعاد 3 در 2.5 متر و 1 تن وزن از جنس سنگ و کامپوزیت ساخته شده است. اطلاعات بیشتر رو از همکارم علیرضا طاهری میشنوید.
در رونمایی از این فراورده 1 تنی سنگ و کامپوزیت در مجموعه فرهنگی هنری سعدآباد، افزوده بر اعضای انجمن دوستی ایران و عراق، شماری از نمایندگان مراجع تقلید نیز حضور داشتند. محمد رضا پوینده، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز، ابراز امیدواری کرده است که این کار با همیاری انجمن یاد شده به زودی در کربلا در محوطه‌ای که حرم عباس خوانده می شود برپا گردد. رونمایی از نماد سنگ مشک ابوالفضل عباس، برادر ناتنی حسین ابن علی، سومین امام شیعیان، در رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه ابراز نظری بازتابی گسترده داشت. اما بازتاب آن در وبلاگ‌های فارسی زبان خالی از انتقاد نبود. یکی از همین وبلاگ نویسان می‌گوید: گذشته از آنکه ایران برای هرچه باشکوه تر جلوه دادن حرم ائمه شیعیان همواره میلیون‌ها دلار هزینه می‌کند و به تازگی درها و دریچه‌هایی از طلا و نقره به کربلا فرستاده، اما نماد مشک ابوالفضل عباس با مجموعه سنتی حرمهای شیعی همخوانی ندارد و رگه هایی از گرایش های مدرن در آن دیده می شود. یک وبلاگ نویس دیگر هم یادآور شده که پایه های این کار که نمایشگر فرشتگانی است که مشک را استوار بر حوضی چند پر به دوش گرفتند، سبک یونانی رومی دارد که به هیچ روی بوی ایرانی اسلامی از آن به مشام نمی خورد. وبلاگ نویس دیگری تهی بودن این کار از سوگالود بودن روایت سوزناک روزخانان از کشته شدن ابوالفضل عباس در صحرای کربلا را در خوره انتقاد دانسته است. یکی دیگر از وبلاگ نویسان تأکید می کند که این کار به نمایش عظمتی که روایت روزخانان از فداکاری های این فرزند علی ابن ابی طالب به دست می دهد یاری نمی رساند. در واقع این وبلاگ نویس به مدعانی اشاره دارد که برای تشریح عظمت این برادر ناتنی حسین ابن علی این ادعا را دستمایه می کنند که حتی ارامنه نیز نام پسرانشان را ابوالفضل می گذارند و برای او سفره نظری می گسترند.
ارمنی ها خیلی دوستش دارن، سفره نظری براش میارن. ارمنی ها خیلی دوستش دارن، سفره نظری براش میارن. اسم تموم پسراشون رو یا ابوالفضل یا عباس میذارن. ابوالفضل
بر پایه این نقدی دیگر، تکثیری که در این نماد در مشک ابوالفضل عباس فرو رفته بیشتر به تیر سرخپوستان آمریکایی میماند تا به تیر سپاهیان زیر فرمان یزید ابن معاویه. این نکته نیز در خور انتقاد آمده است که از آنجایی که سوگنامه عاشورا بر پایه کمبود آب و تشنگی مظلومان استوار است، فوران آب فراوان از این مشک که بیشتر به یک موز شباهت دارد نوعی نقض غرض می نماید. هرچند در یکی از عکس های همین نماد سنگ، آنچه از مشک ابوالفضل عباس به آسمان فوران می کند خون است، یا در واقع به رنگ خون است.
جشنواره بین المللی فیلم روم شامگاه جمعه با اهدای جوایز بهترین فیلم ها، کارگردان ها و بازیگران زن و مرد به پایان رسید. هیئت داوران ویژه فیلم هایی که در حاشیه جشنواره به نمایش در آمدند، مریم کشاورز، فیلمساز ایرانی آمریکایی را به عنوان یکی از بهترین استعدادهای تازه انتخاب کرد. محمد عبدی منتقد فیلم که در این جشنواره حضور دارد، درباره برندگان و مراسم اختتامیه چنین میگوید:
ششمین جشنواره جهانی فیلم روم امشب به کار خودش پایان داد با مراسم باشکوهی با حضور ریچارد گیر، ستاره و بازیگر مشهور سینمای آمریکا، با دادن جایزه بهترین فیلم به یک فیلم اسپانیایی به نام یک چینی برای خانه و جایزه ویژه استعداد تازه به فیلمساز ایرانی آمریکایی مریم کشاورز. یک چینی برای خانه داستان یک مغازه‌دار گوشه‌گیر به نام روبرتو رو میگه که یک روز یک چینی که به دنبال عموش میگرده از راه میرسه و با اینکه اون نمیتونه یک کلمه اسپانیولی حرف بزنه، کم کم رابطه دوستانه‌ای رو با روبرتو شکل میده. فیلم قصد داره تفاوت فرهنگا رو با نگاهی انسانی نشون بده و اینکه رابطه انسانی میتونه فارغ از زبان و فرهنگا و سنت‌های مختلف شکل بگیره و توسعه پیدا بکنه. مریم کشاورز، فیلمساز ایرانی آمریکایی هم که با فیلم شرایط در بخش خارج از مسابقه شرکت داشت، تونست جایزه ویژه استعداد تازه رو به همراه یک فیلمساز زن دیگه به نام امانوئل میه از آن خودش بکنه. این جایزه که داورای خاص خودش رو داشت، به کارگردانی که فیلم بلندش در یکی از بخش‌های جشنواره و حتی خارج از مسابقه به نمایش درآمده باشه، تعلق می‌گیره. فیلم شرایط داستان مجموعه دو دختر نوجوان رو به هم میگه در تهران امروز که مشکلات خاص خودش رو در جامعه و خانواده به وجود میاره. جایزه یکم بازیگری به ریچارد گیر، بازیگر مطرح به فیلم‌هایی چون روزهای بهی زن زیبا و ژیگولو آمریکایی اعطا شد. جایزه بزرگ داوران جشنواره روم به فیلم ببین چطور می‌رقصن ساخته کلود میلر فیلمساز فرانسوی، جایزه بهترین بازیگر زن به نومی رپیس برای فیلم بیبی کول و بهترین بازیگر مرد برای گیلوم کانه بازیگر مرد فیلم یک زندگی بهتر ساخته سدریک کان. جایزه فیلم برگزیده تماشاگران هم به فیلم برنده جایزه بهترین فیلم یعنی یک چینی برای خانه رسید. جشنواره فیلم روم که از 27 اکتبر آغاز شده بود 15 فیلم رو در بخش مسابقه خودش داشت و تعداد زیادی فیلم رو هم در بخش‌های مختلف دیگه به نمایش گذاشت. هرچند جشنواره امشب رسما به پایان میرسه اما فردا فیلم‌های برنده جشنواره در سانس‌های ویژه به نمایش در میاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم رویا کریمی مجد آماده است تا بار دیگر ما رو در جریان خلاصه مهمترین خبرها قرار بده. رویا.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نسبت به کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی در ایران ابراز نگرانی کرده است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است از ادامه یافتن تبعیضات علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی و همجنسگرایان در ایران آزرده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین ناخرسندی خود را از اعمال مکرر مجازات اعدام در مورد مجرمین صغیر در ایران ابراز داشته است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تعریف مبهم و طیف وسیع از جرایم در ایران که حکم اعدام دارد نیز هشدار داده است. رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است ماه آینده با نخست وزیر عراق در کاخ سفید واشنگتن دیدار کند. دیدار باراک اوباما و نوری المالکی انتظار می رود 12 دسامبر 21 آذر ماه و پیشاپیش خروج کلیه نیروهای ایالات متحده از عراق انجام گیرد. بنابر بیانیه کاخ سفید واشنگتن این دو رهبر در زمینه تعمیق مشارکت جامع استراتژیک میان ایالات متحده و عراق گفتگو خواهند کرد. طبق توافقنامه امنیتی میان واشنگتن و بغداد تمامی 34,000 نظامی باقی مانده ایالات متحده در عراق باید تا پایان سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند. نخست وزیر یونان امشب با امکان دریافت رأی عدم اعتماد در پارلمان آن کشور روبروست درخواست‌ها برای استعفای جورج پاپاندرو از جانب حزب وی و جناح مخالف افزایش یافته است. این رأی‌گیری در میان فشارهای فزاینده بین‌المللی بر آتن برای تقویت حمایتش از طرح دریافت 130 میلیارد یورو کمک‌های اقتصادی جهت نجات یونان از ورشکستگی انجام می‌گیرد. یونان برای دریافت این کمک‌های اقتصادی باید سیاست‌های ریاضتی را به اجرا گذارد. به گفته یه مدیر عامل باشگاه پرسپولیس این باشگاه علاوه بر اخراج شیس رضایی وی را 3 میلیارد ریال جریمه کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا محمد رویانیان روز جمعه گفت محمد نصرتی نیز فعلا تا پایان نیم فصل لیگ برتر از تیم پرسپولیس کنار گذاشته می شود و 2.5 میلیارد ریال نیز جریمه شده است. دو بازیکن نامبرده به دلیل حرکاتی که پس از گلزنی تیم در میدان مسابقه انجام دادند جریمه شدند. رهبران گروه 20 میگویند توافق کردند منابع مالی صندوق بین‌المللی پول را تقویت کنند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی در پایان نشست گروه 20 در کن گفت صندوق بین‌المللی پول برای حمایت از کشورهایی که در معرض بحران مالی قرار دارند به قدرت بیشتری نیاز دارد. رئیس کمیسیون اروپایی خوزه مانوئل باروسو نیز گفت افزایش منابع نه تنها برای محدوده یورو بلکه برای کمک به کشورها در سراسر جهان لازم خواهد بود. رئیس جمهور فرانسه برنامه هسته‌ای ایران را محکوم کرد و گفت اگر موجودیت اسرائیل تهدید شود فرانسه بی تفاوت نخواهد ماند. نیکولا سارکوزی روز جمعه در نشست سران گروه 20 در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه در حال این اظهارات را بیان داشت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در روزهای آینده گزارشی را در زمینه برنامه هسته‌ای ایران منتشر کند. گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل هرچند انتظار می‌رود فاقد مطلبی درباره تلاش ایران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای باشد. آقای خاکزاد.
متشکرم همکارم رویا کریمی مجد. فکر میکنم امروز یعنی امشب برای آخرین بار خلاصه مهمترین خبرها رو با آگاهی شما رسوند. البته از فردا و روزهای دیگر باز هم با شما خواهد بود و من هم امیدوارم در برنامه‌های آینده کنار شما باشم. در اینجا یادآوری میکنم که صدای ما را همکنون میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. میدونید که از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر طول موج 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز در اختیار شماست. به اتفاق همه همکارانم و مهرداد که امکان پخش صدای ما را در اتاق فرمان فراهم ساخت، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا و این شما و این پیک فرهنگ هفته.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با محمود دولت‌آبادی، نامزد جایزه آسیایی ادبی من برای نوشتن کتاب زوال کلونل،
نقدهای خیلی درخشانی گرفته این اثر رو در کنار گرنیک‌های پیکاسو دیدن منتقدین آلمانی،
با سمپوزیوم ادبی تصور تجدد در دانشگاه لایدن هلند، این هفته در گفتگو با اولین سخنران همایون کاتوزیان استاد ادب و تاریخ دانشگاه آکسفورد،
ده خدا در ستون چرمپرندش که بسیار موثر بود ولی طنزش گاهی فوق‌العاده گزنده بود،
و با آلبوم انار، با ترانه های مارکتا ایرگلووا ترانه سرا و نوازنده اهل جمهوری چک با همکاری آیدا شاه قاسمی خواننده ایرانی و نوازنده دف، روز یکشنبه 8 آبان برابر با 30 اکتبر اعلام شد رمان زوال کلونل به قلم محمود دولت‌آبادی، نویسنده پیشکسوت ایران، نامزد جایزه ادبی آسیایی من بریتانیا شده است. جایزه پایه‌گذاری شده در سال 2007، 5 سال پیش، برای معرفی سالانه آثار ممتاز ادبی قاره آسیا به زبان انگلیسی. اصل متن فارسی زوال کلونل هنوز در ایران منتشر نشده، گرچه تلاش نشر چشمه برای متقاعد کردن وزارت ارشاد به دادن اجازه انتشار این رمان ادامه دارد. اما پس از آنکه ناشری سوئیسی برگردان آلمانی این اثر را با ترجمه بهمن نیرومند منتشر کرد، کتاب توجه ناقدان ادبی غرب را برانگیخت. زوال کلونل روایت بالا و پایین زندگی یک افسر ارتش شاهنشاهی ایران است در گیرودار انقلاب بهمن 1357 در تهران. محمود دولت‌آبادی، نویسنده از جمله کلیدر، روزگار سپری شده مردم سالخورده و جای خالی سلوچ، میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
آقای محمود دولت‌آبادی، خبر نامزد شدن کتابتون زوال کلونل برای دریافت جایزه ادبی آسیایی من خوشحالتون کرده لابد.
ولی حتما راشه، خبر خوبی بود. در حال من از این مطبوعات متوجه شدم و فکر کردم که خوب این کار مهمیست برای ادبیات معاصر فارسی. بله،
در زمان انتشار خبر گفتید که به رغم تلاش‌های نشر چشمه کتاب هنوز اجازه انتشار در ایران رو نگرفته. در 3 روز گذشته خبر خوبی در این باره بهتون رسیده؟ ناشر تونسته اجازه انتشار کتاب رو بگیره یا اینکه هنوز نه؟
نه، متاسفانه نه، هنوز به من خبری نازل این که رفته و برای کتاب رای پیدا کرده و من داده نشده. نخیر، فکر میکنم.
فکر میکنید نامزد شدن کتاب برای همین جایزه من تأثیر روی تصمیم وزارت ارشاد بذاره؟
والا امیدوارم تأثیر مثبت بگذاره، برای که همین الان در جامعه دانشگاهی ایران یک فضایی به وجود آمده که به اصطلاح بشونن فضای آزاداندیشی. اگر حقیقت داشته باشه که از راهاشون است که همچه آثار رو اجازه بدن دیگه. ولی من هنوز خبر خاصی نشستم.
این کتاب زوال کلونل که به آلمانی ترجمه شده، استقبالی که شد ازش در اروپا، کشورهای دیگه راضی بودین ازش؟
همه کتابایی که از آن اونجا زبان آلمانی ترجمه شده معمولا به چاپ سوم اقلا رسیده و کلونل هم همینطور. درش خیلی خوب بوده، نقدهای خیلی درخشانی گرفته این اثر رو در کنار گرونیکای پیکاسو دیدن منتقدین آلمانی.
آیه محمود دولت‌آبادی، قبلا گفته بودین که به سبب پایان داده شدن به کار شما در دانشگاه در 21 سال گذشته تنها از راه فروش رمان‌ها و کتاب‌هاتون زندگی می‌کنید. کتاب‌های تجربه رمان نویسی و کلیدر و روزگار سپری شده مردم سال خورده و دیگر کتاب‌هاتون هنوز فروش خوبی دارن؟
بله بله، خوشبختانه فروش متوازنی دارن، نه خیلی شدیده نه خیلی کنده، متعادله. و بله، من کماکان اون آثار به تناوب چاپ بشن و برای من و در جامعه‌ای که ما هستیم نسبتا لذت بخشه. بله، کتاب‌ها رو میخونن و یک دیگر هم توصیه میکنن. بله.
کارهای دیگه‌ای که در دست نوشتن یا انتشار دارید کدوم هستن؟
یک کتاب دیگری هست که به نام طریق بسمل شدن، اون هم هنوز اجازه نگرفته و این مقدار زیادی کار رو ادبیات منصور قدیم دارم انجام میدم که ادبیات نثر نوشته شده به نثر ما بین قرن‌های سوم تا هفتم برمیگرده، آنتولوژی انتخاب کردم و کارایی هم میکنم دیگه در زندگی نامه‌نویسی و غیره. که
محمود دولت آبادی در تهران. برای اعلام نتیجه رقابت‌های جایزه ادبی من باید تا 2 ماه دیگر در ماه ژانویه سال 2012 منتظر ماند.
پیک فرهنگ.
روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده ها و نوشته هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تصفیه حساب های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می نوردید و در روزنامه های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر میشد.
The best poem against the Republican campaign was the long musammat entitled The Republic Saga, which I mentioned before, جمهوری نامه.
نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او، نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم. وقت افطار حراج است، حراج. کو خریدار حراج است، حراج. His hunger stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. هدایت has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهن دوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب، استاد ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالم لای لای، توی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، توی شیرین تر از قندم. لالم لای لای، لالم لای لای. This goes on. So English, sleep, oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند. در پیک فرهنگ این هفته گفتگو با اولین سخنران این سمپوزیوم را میشنویم و در سه هفته آینده گفتگو با باقی سخنرانان را. آیا همایون کاتوزیان در مورد آزادی و لجام گسیختگی در دوران مشروطیت صحبت کردین؟ مقصودتون از این لجام گسیختگی اینه که مثلا در دوره مشروطه اون هرج و مرجی که در یه زمانی ایجاد شد اثر گذاشت روی قلم شاعران و به جای اینکه مثلا انتقاداتشون رو به حالتهای معتدل مطرح بکنن، گاهی وقتا تا مرز فحاشی هم میکشوندن؟
این لجام گسیختگی ادبی اصلا جزئی از کل انقلاب بود و بعد از اون جزئی از هرج و مرجی که بعد از انقلاب ایجاد شد. به یه معنی این سابقه تاریخی داشت، منتها این شکل مدرنش بود. این سابقه تاریخی این مسئله این بود که در تاریخ ایران وقتی که نوع انقلاب میشد، دولت استبدادی ظهور میکرد، جاش نه آزادی میواد، نه دموکراسی میواد، نه حتی دیکتاتوری میواد، حتی که هرج و مرج میشد. هرج و مرج یه نوع استبداد تقسیم شده بین افراد، یعنی به جای اینکه یه نفر مستبد وجود داشته 1000 تا مثلا وجود داره، یا 2000 تا، 100000 تا، تا این هر کدوم هر چی دل هر کاری دلش بخواد میکنه. اون نوع استبداد دیگه، ولی منتها استبداد تقسیم شده دیگه، مرکزیت نداره و در نتیجه بدتر هم است. این است که به همین ترتیب در انقلاب مشروطه، خب انقلاب که انقلابه و نوعی لجام گسیختگی جزئی ازشه، و بعد از اینکه انقلاب مشروطه پیروز شد در ایران، با اینکه قانون اساسی نوشته شده بود این بار به نسبت گذشته یک اتفاق جدید و مدرنی افتاده بود، ما این واسه کسی به اون توجه نداشت، رفتن به سنت‌های خودشون. سنت هرج و مرج بود بعد از سقوط استبداد، و این بود که هرج و مرج در همه وجوه جامعه تجلی می‌کرد، حتی داخل مجلس. چهار نفر وکیل مجلس نمی‌تونن با هم دیگه به توافق برسن، یا مثلا واسه که تو روزنامه‌ها هر چیزی می‌خواست به شاه و وزیر و وکیل و تاجر و هم دیگه می‌گفتن.
حالا چون مبحث در مورد شعر بود، یه نمونه‌هایی از شعرایی که توی اون دوره سروده می شد، عارف قزوینی، فرخی یزدی، ملک الشعرا بهار، ادیب الممالک فراهانی، ایرج میرزا، اینها، یه نمونه هایی بدید که مثلا نوع ادبیات اون موقع چگونه بود و چجوری به مسائل روز می پرداخت.
بله، این نوع لجام گسیختگی که صحبتش هست هم تو نظم، هم تو نثر، هم تو شعر، هم تو نثر پیدا شد. مثلا خب یه مقدار از کارهای دهخدا در ستون چرم پرندش که بسیار موثر بود، نثرش جدید بود و خیلی خیلی در سطح بالا، و همچنین محتوای طنزش، ولی طنزش گاهی فوق العاده گزنده بود. مثلا خیلی راحت اینا به مادر محمد علی شاه فحش میدادن، نه راحت خدا مساوات هم میکرد، دیگران هم میکردن، به خود محمد علی شاه میگفتن پسر ام الخاقان. وقتی میگفتن ام الخاقان لقب مادرش بود، پسر ام الخاقان که میگفتن یعنی پسر باباش نیست، مادرش از یه کسی دیگه این پسر رو داره. و این مثلا فرض کنید در نمونه نثر، در شعر که خیلی زیاد همش البته حالت لجام گسیختگی یا اگر داشت همش حجو و فحاشی و بدگویی و تندزبانی نبود، ولی مقدار زیادش بود. و مثلا خب بعضی اشعار هست که واقعا مثلا فرض بفرمایید میرزاده عشقی برخورد کرده بود با وحید دستگردی، یه شاعر دیگه‌ای که اون زمان اهل ادبم بود. عشقی مثلا خطاب به اون میگه ای وحید دستگردی، شیخ گندید دهن، ای که نامیدی همین گند دهانت را سخن، بر سرت عمامه چون آلوده با گچ سنده ای، رو در آینه نگر باور نداری گرز من. و حالا تازه این البته آخرای شعر به خواهر مادرم میکشه، همین شعر که واقعا قابل تکرار نیست، در عرض کنم که نوافل مؤدب مثل شما، ولی جاهای دیگه هم تو شعرهای سیاسی، حالا اینم به یه معنی سیاسی بود برای اینکه اینا در دو جبهه مختلف بودن، ولی شعرهای سیاسی که مثلا فرض کنید عشقی خطاب به وثوق الدوله سر قرارداد 1919 که اینها همه، یعنی تقریبا همه ملت ایران خیال کرده بودن که وثوق الدوله ایران رو فروخته به انگلیس، یه شعری داره: ای وثوق الدوله ایران ملک بابایت نبود، اجرت المثل زمان بچگی هایت نبود، یا که مزد دختر هر روز یک جایت نبود. خلاصه این نوع مبارزه سیاسی اون زمان بود.
این شعرهایی که در این حد پرده درانه است، تا چه حد واکنش بود به شرایط موجود و تا چه حد بر میزان تقابل‌ها می‌افزود؟ یعنی این قدرت رو داشت که حتی اوضاع رو پیچیده‌تر بکنه و تنش‌ها رو زیادتر بکنه، یا فقط بازتاب شرایط سیاسی روز بود؟
این یه جزی از شرایط موجود بود، چرا که گفتم اشکال دیگه، اون اشکال دیگه هرجمعش در همه وجود جامعه دیده میشد، از جمله مثلا قیام ایلات و عشایر رو عرض کنم که ولایات و غیره، اونم جزش. یا مثلا فرض کنید همین وضع آشوبگرانه که در داخل خود مجلس وجود داشت، یا روزنامه ها، این جزی از اون بود و در این حال خب البته تنش رو زیادتر میکرد، ولی در این حال یه نوع چیز هم ایجاد کرده بود، یه نوع حالت بی‌حسی. یعنی شما مثل هر مورد دیگه شبیه این، وقتی یه چیزی مثلا قبیح یا نمیدونم هر چی، یا حتی شکنجه، وقتی زیاد تکرار بشه یه مقدار حالت دافعه ایجاد میکنه، شدت تاثیرش کم میشه. وقتی عادت شد که بگی خواهر و مادر و فلان، یه نوع حالت طبیعی پیدا میکنه.
حالا چرا این مسائل رو توی چهارچوب تجدد و ادبیات ایران داریم بررسی میکنیم؟ ارتباط این دوتا با هم چگونه است؟ آیا مثلا در همون انقلاب‌های قبل از مشروطه که بهش فتنه و بلوا و اینا میگفتن، که البته لغت فتنه دو مرتبه مطرح شده و ازش استفاده میشه، آیا تو اون دوران مثلا نوع ادبیاتی که کاربرد داشت یا شعرهایی که سروده میشد با این دوره فرق داره که در چارچوب تجدد شما بررسیش میکنی؟
ببینید این دوره، دوره تجدد، در دوره انقلاب مشروطه و پس از اون ما به دوره رسیدیم که ادبیات حالت نخبگیشو از دست داده دیگه. ادبیات فقط عرض کنم در انحصار نخبگان و دربار و اینها نیست، تفاوتش اینه. این ادبیات، شعر عرض کنم که طنز غیره غیره، اینها اومد تو روزنامه و امروز شاعر شعر رو میگفت، مثلا فرض کنید اشرف الدین قزوینی یا گیلانی، فردا تو روزنامه‌اش نسیم شما رو چاپ می‌کرد، یا ده خدا واسه تو اسرافیل ستونش رو می‌نویس، یا همه اونای دیگه عشقی توی روزنامه خودش قرنویسون و روزنامه‌های دیگه شعرش در میورد چاپ می‌کرد. واسه جدیدش این بود، وگرنه ما هج و هزل و عرض کنم که فحاشی و غیره توی تاریخ ادبی ایران کم نداریم. شاعرایی مثل بدو، شاعر بزرگ مثل انوری عبیبردی، یا سوزنی سمرقندی که در اون حد نیست، یا شاعر بزرگ دیگه خاقانی چربانی، یا مثلا معروف‌ترینشون عبید زاکانی و دیگران مثلا تو قرن 19 هم یغمای جندقی، قاهانی شیرازی، اینها از این شعرها زیاد داشتن. منتهی این شعرها محفلی بود و خصوصی بود و در انحصار یک جامعه نخبگان بود و غالبا هم انگیزه هاش فرق می‌کرد، انگیزه اجتماعی نداشت. صحبت مثلا یه شاعری با یه شاعر دیگه بد بود، برمی‌داشت به زن و بچه‌اش بد می‌گفت تو شعر، یا اینکه یه پادشاهی یه شاعری تیر میکرد که شعر بگه به فوش بده به یه پادشاه دیگه‌ای که باشه، گردنکل هر کی باهاش طرف بود. به این شکل بود، نه به شکل اینکه مثلا مضمون شعر یا ادب اجتماعی باشه به این معنی گسترده کلمه و هر روزم باشتاب پیدا کنه در یه سطح وسیع.
مشروع گفتگوی پیک فرهنگ با همایون کاتوزیان به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. انار، نام آلبومی تازه با ترانه ها و پیانو نوازی مارکتا ایرگلووا، بانوی 23 ساله اهل جمهوری چک که 3 سال پیش همراه با گلن هنسرد خواننده ایرلندی برای موسیقی فیلم وانس جایزه اسکار سال 2008 را از آن خود کرد. آلبوم انار حاصل همکاری مارکتا ایرگلووا با آیدا شاه قاسمی خواننده ایرانی و نوازنده دف. همکارم هانا کاویانی پیش از برگزاری کنسرت مارکتا ایرگلووا در پراگ شنبه شب 7 آبان ماه برابر با 29 اکتبر با او گفتگویی داشته است.
مارکتا، میتونی اول درباره این آلبوم جدید توضیح بدی؟ چرا انار؟ خب راستش من تازه چند هفته بود که به نیویورک رفته بودم که یکی از دوستانم منو به محله بروکلین دعوت کرد تا اجراشو در یک کافه ببینم و شاید خودم هم یه چیزی بنوازم. من حتی مطمئن نبودم که میرم یا نه، ولی بعد که راهی شدم دنبال محل اجرا میگشتم. همینطور که سرگردون دنبال این کافه بودم، از پشت شیشه یک خانم به من اشاره کرد که بیا تو. من هم رفتم تو. زن ظریف اندامی بود که منو بغل کرد و گفت خیلی از دیدنم خوشحاله. فهمیدم که این خانم زهره شایسته است، فیلمسازه و صاحبه فضا که توش کلی اتفاقای هنری میفته. اون شب من چند تا آهنگ نواختم و در ادامه زهره منو معرفی کرد به آیدا شاه قاسمی. به نظر زهره ما میتونستیم با هم همکاری خوبی داشته باشیم. آیدا به من گفت که نوازنده دف هست و راستش من پیش از دیدن آیدا خب همیشه تصوری از زنی با ساز ضربی داشتم توی ذهنم. من قبل از نیویورک ایرلند زندگی میکردم و حتی به فکر نواختن ضرب ایرلندی هم بودم و وقتی که آیدا به من گفت یک ساز مشابه ایرانی رو مینوازه، فهمیدم که این یه ملاقات عادی نیست و همین شد که من و آیدا تبدیل شدیم به دوستا و همکارای خیلی خوب.
یعنی قبل از این دیدار خیلی تصویری از ایران یا حتی موسیقی ایرانی نداشتی؟
نه، راستش من از وجود ایران که آگاه بودم، اما به عنوان کسی که در جمهوری چک بزرگ شده و بعد از اون در ایرلند، هیچ وقت با آدمی بر نخورده بودم که منو به فرهنگ ایران نزدیک کنه. و در نیویورک شما همه جا با ایران برخورد میکنید. راستش اولین برخورد من با ایران نقاشی بود که در گالری زهره روی دیوارها دیدم و نقاشی بود از انار و انار خیلی میوه تازه‌ای هست در جمهوری چک. من تا اون موقع از وجودش اصلا خبر نداشتم و بعد راجع به انار بیشتر خوندم، اینکه در ایران چه جایگاه سمبولیکی داره و خیلی برام جذاب بود وقتی که خوندم نشانه فراوانیه. و بعد بگم که اون نقاشیام کار یک خانم نقاش ایرانی به اسم ناهید حقیقت بود. خلاصه از خلال همه این دیدارها با ایرانی‌ها، آیدا با عشقی که به ایران داره و زهره با حرف زدن با من و یاد دادن آشپزی ایرانی به من، در واقع منو با ایران و با فرهنگ ایران آشنا کردند و حتی من دارم سعی می‌کنم که فارسی هم یاد بگیرم.
چه چیزی بیشتر تو رو جذب ایران کرده؟
خب من کسایی رو در نیویورک دیدم که خیلی امریکایی نیستند. امریکایی‌ها یه شخصیت خاصی دارن و ایرانیایی که من اونجا دیدم خیلی به منش اروپایی نزدیک‌تر بودن. راستش بر من خیلی جذاب بود که همه چیز درباره این ایرانی‌ها تازه است و در این حال من احساس می‌کنم که خیلی آشناست. گویی که من ایران رو می‌شناختم. انگار به یک آلبوم از عکسای قدیمی نگاه می‌کردم یا یه چیزایی یادم می‌اومد. و در این حال زبان فارسی به نظرم خیلی آهنگین میاد و ادبیات ایران رو حداقل تا اونجایی که من از طریق آیدا باش آشنا شدم و به زبان انگلیسی خوندم خیلی به نظرم جذاب بود.
از تجربه تلفیق موسیقی خودت با دف و صدای آیدا بگی؟
میدونی برام خیلی جالبه که چطور این فرهنگ شرق و غرب به هم میرسن. بعضی کارهای گروه های دیگر رو شنیدم که تلفیق میکنن این کارها رو با هم و به نظرم البته بعضی موقعا جواب نمیده، ولی میدونی وقتی آیدا شروع به نواختن دف کرد، حس کنجکاوی من خیلی تحریک شد. راستش من دائم به فکر یک ساز ضربی بودم، اما وقتی فکر یک درامر میومد به ذهنم، به نظرم صداش خیلی برای کاری که ما میکنیم بلند بود و روی بقیه سازها غلبه میکرد. اما وقتی صدای دف آیدا رو شنیدم، به نظر رسیدم که در این حال که خیلی ریتمیکه و میتونه بلند باشه، میتونه خیلی نرم و آروم هم باشه و آیدا کاملا میدونه که چطور سازش رو بنوازه، کی صداشو ببره بالا، کی صداشو بیاره پایین. و راستش دیگه مهم نبود که کی اصلا از چه فرهنگی میاد. اون چه که ما با هم خلق میکردیم در یک جایی با هم برخورد میکرد و پدیده تازه‌ای رو به وجود می آورد که دیگه نه فقط به من یا نه فقط به اون، تعلق داشت، بلکه یک چیز بینابینی بود. و خب من شنیده بودم که آیدا آواز سنتی و فولکلور ایرانی رو هم خیلی خوب میخونه و با سبک آوازی ایران بهش پیشنهاد دادم که روی یکی از قطعات که ساختم یک آواز ایرانی هم بخونه و نتیجه کار خیلی خوب بود و از خلال همه اینها یه رابطه خواهرانه نه فقط در دوستیمون بلکه در موسیقیمون هم پیدا کردیم و آیدا خیلی روی ترانه سرایی من تاثیر گذاشته و من الان وقتی که مینویسم واقعا به جفتمون فکر میکنم. در این حال ملودی آوازی ایرانی هم حتی بر موسیقی من اثر گذاشت.
مشروح گفتگو با مارکتا ایرگلووا به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. گفتگو با مارکتا ایرگلووا درباره آلبوم جدید انار پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.